حافظخوانی با رضا ضیا، غزل 114 قزوینی، 110 خانلری، 109 ایوزی، 98 نیساری و 108 سایه. همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلاه اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق طلوع کند بود که پرتو نوری به بام ما افتد، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. به بارگاه تو چون باد را نباشد بار که اتفاق مجال سلام ما افتد. چو جان فدای لبت شد خیال می بستم که قطره ایز زلالش به کام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز که از این شکار فراوان به دام ما افتد. به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. یکی از غزل‌های فوق‌العاده زیبای حافظه و به خصوص برای کسایی که با آواز استاد شجریان از این خاطره اون آوازو دارن، زیبایش مضاعف میشه. به هر حال وقتی یه شعری با یه آوازو یه موسیقی خوب خونده میشه، اصلا اثرگذاری مضاعفی داره و موسیقی جادو میکنه. به هر حال به همین دلیل هم هست که بعضی از این ترانه ها رو اگر با آهنگ نشنیده باشین خیلی چیز پیش پا افتاده یه به لحاظ شعری، ولی وقتی تلفیق میشه با موسیقی یه اثرگذاری دیگه ای داره. و به نظرم حق به این شعر در اون آواز که به اسم جان و شاق با پیانوی جواد معروفی و با استادی تمام در ساز و آواز اجرا شده، اصلا این حقش به نظرم ادا شده دیگه در اون کار. همای اوج سعادت به دام ما افتد، ظاهرن بایستی اینجوری بفهمیم که همای سعادت و اون وقت همای اوج سعادت به دام ما افتد. همای که داشتیم، همای یا همای، اون پرندهیه که در واقع یه جور لاشخورم هست، هما، و استخون میخوره و پرنده افسانه‌ای نیست مثل سیمرغ و عنقا و اینا. واقعا یه پرندهیه که قدما این پرنده رو خیلی مبارک میدونستن و میگفتن اگر سایش بر کسی بیفته این همایون میشه و به پادشاهی میرسه و به مرادش میرسه و اینها. حالا این همای نه اینکه سایش بر ما میفته، به دام ما میفته دیگه. پرندهی که خب به این راحتی هم نمیشه شکارش کرد و سایش بیفته باعث سعادته، این خودش به دام ما میفته. چجوری؟ اگر تو را گذری بر مقام ما افتاد. اگر تو گذری کنی بر ما، بر مقام ما، جایگاه ما، جایی که ما هستیم، انگار هما در دام ما افتاده. این مقام و دکتر حمیدیان مقام مشکول کردن و گفتنم البته مطمئن نیستم که همین باشه. استاد مینوی مقام و جا و مکان، مقام و اقامت کردن، قام یقوم، مقام و قام یقیم یا یقیم مقام. من تخصصم نیست که بخوام قطعی بگم، ولی اونجوری که خوندم و استادای این رشته و این موضوع گفتن، بیشتر در ادبیات ما مقامه. منم اینجا مقام میخونم، فکر نکنم مقام باشه اینجا. اگر به جایگاه ما تو گذری بکنی، انگار این همای به دام ما افتاده. اوج رو توضیح دادم که اولا حالا امروز در عربی هست ولی از لغات دخیله در عربی، حالا درباره اینکه ریشش فارسیه یا هندیه یا یونانی و اینا هم بحث کردن در شرحش. و اوج اصطلاح نجومی هم هست، حضیض میشه کمترین فاصله یه سیاره یا ستاره با اون در واقع ستاره خودش، و حضیض میشه کمترین فاصله، یعنی اگر ماه در کمترین فاصله از زمین باشه اون میشه حضیض در اصطلاح نجوم، و برعکسش میشه اوج. در بعضی چاپ ها و نسخه هم هست همای برج سعادت، و اون بر مقام و مقام هم باز اصطلاح نجومیه و حواسش بوده که یه تناسب اینجوری نجومی هم با هم برقرار کنه، کاری که خب شعرها علاقه داشتن و یه جور سنت شعری بوده که اطلاعاتشون هم به صورت ضمنی به رخ خواننده بکشن، و اینجور ارجاعات اون وقت برای آدمی که اهل باشه خیلی لذت بخش میشه دیگه. کل این غزلم حالا میبینین که با ردیف ما افتد یه محور عمودی قوی داره، یه مجموعه به هم پیوسته ای هم هست که خطاب به معشوق و آرزوی وصالش و گله از دوریش و اینا داره، پولوش این موضوعه. حباب وار ما امروز میخونیم، ولی حباب اصلش حبابه و فراوون ما از این کلمات داریم که دلمون خواسته که یه کلمه یا تغییرش بدیم و به اون صورت که راحت ترین بگیم، همونجور که نشاط هم امروز میگیم نشاط، ولی خب احتمالاً حافظ حباب و نشاط میگفت یا در اصلش حواسش به این تناسب بوده. حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. کلاه بر آسمان انداختن از شادیه دیگه، از عراقی رو بردن چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت، جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت. خیلی هم تصویر زیبایی فوق العاده است، همون جوری که حباب انگار، حالا حبابم بیشتر منظورش حباب کف شراب ها، برای همینم با جام و اینا میگه، خب در مرحله تخمیر هی میجوشه و اینو تصاویر شاعرانه براش درست کردن، از جمله این که این می از شادی داره کلاهشو به آسمون پرت میکنه. منم حباب وار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتاد. گفتم عکس رو میگن پرتو، ولی باز میبینید اینجا هم عکس میخوره بهش که همین تصویرم باشه. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آینه رو یا آه از دلت آه. حالا تو این بیت کمتر، ولی جای دیگه هم هست که این گفتم یکیش اون ما در پیال عکس رخ یار دیده ایم و اون غزلی که داشتیم چند هفته پیش که عکس روی تو چو بر آینه جام افتاد. اینجا هم من فکر میکنم این عکس میتونه تصویر هم باشه با وجود اینکه معنی اصلش پرتو و ایناست. اگر تصویر تو حالا یا پرتو تو بر جام ما بیفته، یعنی چه؟ یعنی خب کی این اتفاق میفته؟ وقتی که تو نزدیک ما باشی دیگه و ما تو رو ببینیم که عکس تو بیفته به جام ما، اون وقت من هم مانند حباب از نشاط کلاه برمی اندازم. شبی که ماه مراد از افق طلوع کند، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. این ماه رو عرض کردم، ما گاهی یه ماه میاد و میره و ماه رو نمیبینیم، ولی برای قدیمی ها ماه خیلی مهم بوده و این ماهی که به بام میافت و روشن میکرد و شبای بعد رو اصلا تو مسائل شهری این اهمیت داشته، شبایی که شب مهتاب بوده و اینا، خیلی چیزا مهمی بوده. ما دیگه از حواسمون به چیزا نیست، این آلودگی های نوری ما رو محروم کرده. خیلی فواید داره ولی این محرومیت ها رو هم داره دیگه. حالا اون شبی که این ماه مراد، مراد یعنی آرزو، مقصود، ماه آرزو از افق طلوع کند، بود که این بود که سوالی هم میتونه باشه، بود آیا که در میکده ها بکشایند، یا باشد ای دل که در میکده ها بکشایند. اینجا بود که پرتو نوری به بام ما افتد، میشه سوالی هم خوند که میشه اون شب یه پرتوش هم به بام ما بیفته، یعنی عکسی از روی تو بر جام ما و پرتویی از ماه جمال تو بر بام ما بیفته، به بارگاه تو. حالا امید وصال از این ور ناامیدی، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، که اتفاق مجال سلام ما افتد. اینایی که دنبال این واژ معنایی ها و اینها، اینجا یه جور آه و کشش توی این بیت هست. این یه صورت دیگری هم داره که خان لری و ایوزی و نیساری اونو آوردن که ملوک را چو ره خاک بوسه این در نیست، که یه التفات تو خان لری. ظاهران هر دو رو حافظ خودش گفته، ما به دلیل نسخه اونو در متن آوردیم. البته که انگارون قشنگتر هم هست که به بارگاه تو هم واجارایی داره، به بار، باد، دوباره بار و همون کشششاشو، ولی میگم اصل ما برای انتخاب برای نسخه بود. تردید ندارم هر دو تا شو حافظ گفته. بارگاه تو جوریه که باد هم در آن بار ندارد. قبلنا باد همه جا میرفت، هنوزم همه جا میره، تو سنت ادبیو دارم میگم. میخواد بگه باد که همه جا میره و کسی جلو دارش نیست، به بارگاه تو باد هم نمیتونه بار داشته باشه. بار همون اجازه وروده که از طرف پادشاهان به مردم میدادن. اون وقت در چنین شرایطی که اتفاق مجال سلام ما افتد، یا که التفات مجال سلام ما افتد. آقای خرمشاهی در حافظ نامه گفتن میشه اینجوری هم خوند که اتفاق مجال سلام ما افتد، ولی خب در متون قدیم گرایش به کسره است و یه جور سکته ایجاد میکنه. اون اگر بخونیم که اتفاق مجال سلام ما افتد، ما کی میتونیم بیایم و سلامی بکنیم به تو. حالا مراسم سلام هم ما داشتیم در همین مراسم بار داشتن و اینا. چو جان فدای لبت شد، خیال میبستم، گفتیم خیال، این ما میگیم خیال. خب لب در سنت ادبی جان بخش خودش دیگه. یاد بادان که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. لب جان بخشه، ولی من داشتم جان فدای لبت میکردم. لبی که قرار بود که جان بخش باشه، ما داشتیم تازه جان فداش میکردیم. به کجا برم شکایت، به که گوگم این حکایت، که لبت حیات ما بود و نداشتی دوام. حالا اینجا هم چو جان فدای لبت شد، خیال میبستم. خیال بستن در واقع همون تصور کردنه. داشتم برای خودم یه آرزو اندیشی میکردم که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد، قطره ای از زلال لب تو به کام ما بیفتد. این فدای لبش شدم در قزوینی و سایه اومده فدای لبش شد به جا فدای لبت شد، ولی اولا تنافر حروف داره، لبش شد. و بعد خطابم که هم بیت قبل گفت بارگاه تو، هم بیت بعد میگه خیال زلف تو، و منطقیش اینه که بگه لبت شد. بعدم اولین بار در خال خالی اومده که گفتیم معتبر نیست و کلن هم فقط در یه نسخه دیگه اومده این فدای لبت شد، لبش شد، و همون فدای لبش که لبت شد درست‌تره. اون وقت از خیال میره به یه خیال دیگه و اون خیال زلفه. زلف دامگاه دلها و جانهای عشاقه. خود زلف نیمد با من حرف بزنه. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتاد. گفت نخوای ورداری جون بیاری اینجا و جان را وسیله قرار بده. حالا جان عزیزترین چیزیه که هر آدمی داره، و کسی که سرباز و جان باز باشه دیگه، یعنی همه وجودشو گذاشته دیگه، داره جان خودشو میبازه، جان میده برای اینکه به وصال برسه. اون وقت تازه خودش که نگفت چی، زلفش که نگفت چی، خیال زلفشو فرستاد و اون گفت که آقا ما از یه آتاشکالا زیاد داریم، که از این شکار فراوان به دام ما افتاد. ما خیلی از اینا داریم. یعنی چه؟ یعنی این زلف یار پر از جان و شاق درش. و فکر نکن که حالا مپندا اگر خدمتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آورده ای، به قول سعدی بینه که حالا منت بخوای سر ما بذاری. اینجا فراوون هست از این، از این مدل شکار جان زیاد هست اینجا. و جان متاییست که هر بیست سر و پایی دارد، مهم نیست حالا فکر کنی خیلی کاره خاصی داری میکنی. بعد حالا یه تدارکی هم کرد، گفت حالا به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی بود که قرعه دولت به نام ما افتد. اینو میشه خیال زلف هم گفته باشه، ولی مسی که مخاطبش خود حافظه، که ای حافظ، یعنی خود حافظ به خودش میگه. چرا اینو میگم؟ چون میگه بود که قرعه دولت به نام ما افتد، چون در واقع اونجوری باید میگفت به نام تو افتد. ولی مضمون در ادامه همونه به هر حال، که حالا خیلی هم ناامید نرو و از این درگاه نامید نباید باشی، فالی بزن. فالم گفتیم در اصل یعنی تفعل، یعنی پیشبینی خیر کردن و شگون کردن، شگون داشتن. باشد که حالا یه هم دیدی قرعه دولت، قرعه دولت گفتیم یعنی اقبال، و قرعه رم باز به خوبی دکتر حمیدیان توضیح دادن که این از قرعه عربیه، که قرع به معنی کوفتن و زدنه، و در اصطلاح هم داغ زدن بر بینی شتره. و گفتن شاید چون قرعه زدن نشانه تعلق شتر به شخص بوده، قرعه بعدن به معنی نصیب و حسه و بهره یه آدم بوده، و قرعه به این صورت بوده که میکشتن. و تو یکی از فایل یادمه که انگار تو اون فایل خلاصه کتاب آقای دکتر موحد توضیح دادیم که مثلا 10 نفر جمع می شدن، 9 تا فال می نوشتن، و اون وقت یکی بایستی که حقش می رسیده به بقیه. و حالا تو امروز هم هنوز هست دیگه قرعه کشی اینا، اینا دیگه مسائل تاریخی و لغویشه و اینا. این بیت هم از سعدی رو بردن که 1000 قرعه به نامت زدیم و باز نگشتی، ندانم آیت رحمت به طالع که براید. اینجا هم گفت که شاید هم دیدی حالا قرعه دولت به نام ما افتد. اینو آقای برگ نیستی گفتن میشه سوالی هم خون بود که قرعه دولت به نام ما افتاد، ولی به نظر من با توجه به مصرهای پیشین که میگه فعالی بزن، بیشتر باید اینجوری باشه که بگه فعال بزن بلکه اینطور بشود، نه اینکه بپرسه بعدش دیگه. ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. به این میگن تفرید، جوری شاعر از خودش حرف میزنه که انگار یکی دیگه درباره حافظ اینو گفته. اگر حافظ دم بزند در مشام ما، نسیم گلشن جان میافت. دم زدن هم یعنی نفس کشیدن، هم چون برای حرف زدن شما باید نفس بکشید. دم زدن مجاز از اونم هست، مجاز از حرف زدن. پس از خاک کوی تو هرگاه که دم بزند، یعنی هرگاه که سخنی از خاک کوی تو بگوید. چطور میشه؟ نسیم گلشن جان در مشام آدمی میافتش. مشام همون شامه و شمه و اینا هم از همینه. بوی خوش گلشن جان، گلشن ارواح، گلشن جانها، عالم ملکوت. وقتی من از خاک کوی تو دم بزنم، بوی گلشن ملکوت و گلشن جانها در مشام ما میافتد. یعنی خاک کوی تو با اون برابره. یه نکته حاشیه‌ای هم بگم و ختم کنم، اینی که استاد شجریان آخر این یه چیز خوندن، یه آوازی خوندن وقتی این غزل تمام شده که نگارینا دل و جانم تداری، همه پیدا و پنهانم تداری. و یه جوری من بعد از اون آواز فخیم فاخر یه وامی رفتم هر وقت اینو گوش میکردم، چون شعرش به نظرم ربطی نداشت. و همون ایام نوشتم اگر هم بنا به خوندن یه دو بیتی بعد از این بود، اینو میشد بخونی که غم عشق تو کی در هر سرایو، همایی کی به هر بوم و برایو. ز عشقت کامگاران سرفرازند، که خور اول به که سارون برایو. حالا میشد با محلی هم احتمالا نخون، یعنی برایت خون. و این هما با اون تناسب داشت و خب شعرم خیلی زیباتر از اون بود. و اینم البته به بابا طاهر منصوبه، ولی دلم میخواست اینجوری میبود. میگم همون ایام، شاید 20 سال پیشم، در مجله هنر موسیقی این مطلب رو من نوشتم همون روزا، که کاش اینا خونده بودن به جای اون بیت، اون دو بیتی و دیگر بترک.